سلام، بهنام درخشان هستم و در آخرهای فروردین 1403 خورشیدی اپیزود 58 رادیو داستان به نام چموش، داستانی نوشته آقای احمد افقهی از کتاب جنهای آقای تهرانچی رو تقدیم حضورتون میکنم. سپاسگزارم که میشنوید، ممنونم که مهر دارید و پیام می نویسید. بنده در کست باکس میتونم پاسخگوی پیام های پرمهرتون باشم، اما در اپلیکیشن های دیگه چون امکان پاسخگویی ندارم، خواهشمندم که دوستانی که از اپ های دیگه میشنون در کست باکس هم برای بنده پیغام بگذارند، یا اینکه اینستاگرام یا شبکه ایکس رادیو داستان رو دنبال بفرمایند و اونجا بتونم پاسخگوی مهرشون باشم. تشکر ویژه‌ای میکنم از دوستان و عزیزانی که از طریق سایت هامی باش و یا مستقیماً با من در ارتباط هستن و حمایت مالی میفرمایند. این حمایت های مالی حتی اگر خیلی هم کوچیک باشه برای من یک دنیا ارزش داره که عزیزی وقت و هزینه میذاره برای شنیدن داستانهایی که رایگانند و رایگان خواهند موند. یه خبرم خدمتون بدم، کتاب صوتی خانه دایی یوسف نوشته آقای عطابک فتح‌الله‌زاده رو با کمک انتشارات واو خان ضبط کردم و منتشر کردیم. فعلا در سایت و اپلیکیشن واو خان میتونید دسترسی بهش داشته باشید و به زودی در فیدیبو و تاقچه و اپهای کتاب صوتی دیگر هم در دسترس خواهد بود. ممنون میشم که اونجا هم من رو از نظراتتون و دیدگاهاتون بهره‌مند کنید. بریم سراغ داستان چموش نوشته آقای احمد افقهی و قصه خوانی من بهنام درخشان.
رادیو داستان، قصه گو بهنام درخشان.
یه گوساله ی آج آقا خریده بود که بکشیم. شهر رو به هم ریخت، داستانی شد برای خودش. در یک غروب شهریور نشسته بودیم توی ایوان و اسد آقا داشت تعریف میکرد. اسد آقا با قدی نزدیک به 1.80 متر، شاید هم کمی بلندتر، وزنی به گفته خودش 105 کیلو، درشت هیکل و چاق بود. دستی به شکمش میمالید و میگفت این علکی اینطور نشده، خرج شده براش. فکر نکنید نونخالیه یا آتاشخالا. نزدیک به 40 سالی هم سن داشت، معلم بود و کمی هم لفظ قلم صحبت می کرد. اگر کلاه شاپویش را از سرش بر نمی داشت، نمی شد فهمید که سرش کلن تاس است. اطراف گوشها و پشت سرش چسبیده به شانه ها مو داشت، مویی کم پشت و جوگندمی. ولی کلاهش را که بر می داشت، سرش یک سر تاس بود. در کودکی کچلی گرفته بود، مثل خیلی های دیگر. حاج آقا جدی نگرفته بود و مداوایی هم نکرده بودند. خودش قبول نداشت کچل است. معتقد بود بین کچلی و تاسی خیلی تفاوت است. کلاهش را برداشته بود، گذاشته بود کنارش. داشتیم هندوانه خنکی را در آن غروب تابستان می خوردیم. حاج آقا پدر اسد آقا عطاری داشت، کاسبی قدیمی که مغازه را از پدرش به ارث برده بود. قدی متوسط، چاق و او هم با سری کچلتر از اسد آقا، صورتی گوشتالو، کله گرد که به شانه هایش چسبیده بود، انگار گردن نداشته باشد. همیشه تحریشی سفید صورتش را می پوشند. وقتی می خندید چشمانش بسته می شد، تمام صورتش تکان می خورد و با دست روی رانهای چاق و گوشتالویش میکوبید. کسب و کار خوبی داشت، وضع مالی خوبی هم داشت، باغ، بیشه و زمین، تجارت برنج هم میکرد. هر سال یکی دو سفر میرفت رشت، از جمله سوغاتی ها چند اردک بود و تعدادی ماهی دودی که سفره عید نزدیکان را رونق میداد. اردک ها هم توی حوض خانه حاج آقا شنا می کردند و مایه سرگرمی بچه ها بودند و نوه ها که هیچ وقت تعدادشان کمتر از 8-9 نفر نبود. مراسمی که هر سال چند بار در خانه حاج آقا برگزار می شد کشتن گوساله بود برای تأمین گوشت خانواده پرجمعیتی که گرد هم زندگی می کردند. گاهی هم گوسفند، ولی بیشتر گوساله. این کشتن گوساله خودش حکایتی داشت. دو سه نفری از دوستان حاج آقا هم دعوت می شدند. حیوان را که می کشتند در حالی که قصاب داشت لاشه را پاک می کرد بساط کباب دل و جگر و گوشت برقرار می شد. بچه ها سر و صدا کنان سیخهای کباب را پخته و نپخته، گاهی هم سیاه شده، از روی آتش بر می داشتند و داغ داغ می خوردند. مردها روی تختی که زیر درخت انگور زده شده بود می نشستند و زنها همه روی حیوان. گوشت ها صاف می شد، بیشتر آن تبدیل به قرمه می شد، تا 3-4 ماه بعد و یک گوساله کشی دیگر. اسد آقا گفت گوساله تیز و بزی بود، فکر می کنم 1 سالش می شد. تا وقتی که صاحبش بود آروم بود و اطراف رو نگاه می کرد، ولی وقتی اون رفت و تناب و داد دست یوسف، بر دست عزت قصاب شروع کرد به چموشی. مکسی کرد، قاچی هندوانه برداشت و گفت عجب هندونه ای، می چسبه. قاچی هندوانه را دهانش گذاشت و ادامه داد ایوون می فهمه که میخوان بکشنش، همشون متوجه میشن، همینه که قصابا چاقواشون رو پنهون میکنن، ولی انگار بوی خون میدن، چون گاوا از همون اول شروع میکنن به بدقلقی و چموشی، راه نمیرن، زور میزنن تنابو از سرشون در بیارن و فرار کنن. 2-3 نفر باید هولشون بدن تا برسن به مسلخ. بعد رو کرد به مجتبی و گفت یادت 3 سال پیش یه گاوی از سلاخونه فرار کرد، با شاخ زد شکم حجت و پاره کرد؟ به چه روزی افتاده بود بیچاره. قاچه دیگری از هندوانه را با چنگال برداشته بود. پرسیدم حجت چی شد؟ گفت هیچی، شکمش جر خورد، دل و رودش ریخ بیرون، روده‌هاشو خودش جمع کرد روی شکمش، با دست گرفته بودش، نشست روی گاری یکی از حمالا، اونم رسوندش بهداری. دکترها مونده بودن که چطور این آدم زنده مونده. غلامرضا سرایدار بهداری جمع و جورش کرد، برد اتاق عمل و دکتر عملش کرد، 1 هفته خوابید بهداری، بعدش بلند شد و دوباره راه افتاد. دکتر میگفت هر کس دیگه بود عفونت میکشتش. پیش میومد که گاو یا گوساله فرار میکرد، کشوندن گاو به مسلخ و کشتنش خودش همیشه درد سر بوده. چشم هامان به دهان او بود که بقیه داستان را بگوید. خلاصه گوساله وارد کوچه شد، چند متری جلو رفت، صاحبش تناب و داد دست یوسف که ببره حیات خرابه برای کشتن. گوساله هم متوجه شد، اطراف رو نگاه کرد، فکر کنم چون هیچ آشنایی ندید ترسید، لگدی زد به شاگرد عزت، سرشو تکون داد به چپ و راست، بعدم خودشو کشید عقب. شاگرد عزت که میخواست تنابو نگه داره پرت شد رو زمین، گوسالم گشتی تو حیات خرابه زد و پرید تو کوچه. این یک کوچه تنگی بود حدود 30 متر که کلن 4 تا در توی آن باز میشد. همه کنار کشیدن، اونم برگشت و الفرار. تا همین چند متر رو به سر کوچه برسه 3 نفر رو انداخت. یکیش پسر یزدیان بود که همیشه دم در نشسته بود، پسر لاغر درازی بود که رنگ زردی داشت، بهایی بودن، پدرش کفاشی داشت، تا خواست به خودش بیاد گوساله بهش خورد و محکم زدش به در، درم باز شد و اون پرت شد تو راه روی خونه. نفر بعدی از بچه های سرابی بود که داشت از باشگاه می اومد بیرون، گوساله خورد به اون، ساک ورزشیش پرت شد هوا، خودشم ولو شد رو زمین. گفتن تا نیم ساعت افتاده بود و به زور نفس میکشید. سر کوچه که رسید زد به چرخ سید جلیل که سیب ریخته بود برای فروش. سید جلیل خودش فرار کرد ولی چرخ رفت و از یه طرف افتاد تو جوب آب. نصفی از سیبا ولو شد کف خیابون و تو لجنای جوب. گوساله وارد خیابون شد. محیطو که بازدید اول شکم گیج شد. همونطور ایستاد وسط خیابون و اطراف رو نگاه کرد. داد زدم سر بچه ها که برید دورش کنید برگرده تو کوچه، ولی کسی جلو نرفت. صدای جلیل که بلند شد چند نفری به دو اومدن ببینن چه خبر شده. چند تا مغازه هم باز بودن. اونا هم اومدن سر کوچه. چشم به هم زدنی 20 نفری جمع شده بودن. 10-12 نفری هوار هوار کنان افتاده بودن دنبال گوساله. یکیش هم اسقر خودمون. اسد آقا جا به جا شد. پاهایش را که خواب رفته بود دراز کرد و ادامه داد. گفتیم شاید بره طرف مدرسه محمدیه. 200 متری می شد. اگه می رفت خوبیش این بود که محل خلوتی بود. از طرف سینما می رفت باغ سیدا. گرفتنش مشکل می شد. در عوض کسی رو نمی زد زخمی کنه. ولی بی صاحب عدل پیچید به راست. رفت به سمت میدون و زد وسط جمعیت. دیدین که اونجا چه خبره؟ شهری و دهاتی، محصل و کارمند، زن و مرد، هر طرفی پره. رفت طرف عکاسی رهنما که خودش دم در عکاسی ایستاده بود و قائله رو تماشا میکرد. داد زد اسد جلوشو بگیرین، در بره شهر رو به هم میریزا. البته شهر را به هم ریخته بود. این را بعدن چند نفر از دوستان هم تعریف کردند. کار به کلانتری هم کشیده شده بود. جناب سرگرد به حاج آقا گفته بود آجی شهر رو به هم ریختی. خب جمعه ای سر صبحی آخر شبی وقتی این کارو بکنین که شهر خلوت باشه یا ببرینش سلاخ خونه، چرا حالا وسط روز اونم وسط شهر؟ میزد یکی رو میکشت، کی میخواست جواب بده؟ اسد آقا ادامه داد. گوساله رسید سر کوچه نونبایی، زد به تاغارای ماست و دوغ بیات که جلو مغازه رو هم چیده بود. دوتا رو انداخ کف پیاده رو. یه دفعه همه جا شد سفید عین برف. اونم شروع کرد به داد و قال کردن. مردمم جمع شده بودن. بلوایی شده بود. حیوانم شروع کرد این طرف و اون طرف چرخیدن. همه حواسشون به مغازه بیات بود که حیوان روی ماستا سر خورد و زد به یه زن چادری و انداختش رو زمین. من که رسیدم دیدم چادرش ول شده و به زحمت داره خودش رو جمع و جور میکنه. صحنه‌ای بود. زیر چادر توسی گلدار ساده لباسی پوشیده بود که بیا و ببین. یه دامنی پاش بود تا اینجا. یاسین حلقه‌ای توری هم تنش بود. اگه زمین نمیخورد کسی نمیشناختش. همچین خودش رو پوشونده بود. من شناختمش. هایده خانوم بود. وقتی زیر بغلش رو گرفتم بلندش کنم، توی اون هیروویری گفت شما؟ گفتم غریبه نیستم. جمع و جورش کردم فرستادمش تو خیاطی. حالا چند نفری زل زده بودن به هایده خانوم و من که چه کارش دارم میکنم؟ رفتم جلو، چادرشو که ماستی شده بود جمع کردم انداختم سرش. زیر بغلشو گرفتم و بهش گفتم هایده خانوم شما برو تو خیاطی خودتو مرتب کن. تکه‌ای هندوانه برداشت و ادامه داد. این هایده خواهرزن نقوی بود. نقوی غریبه بود. برای شرکت کار میکرد. راه میساختن. تکنیسیان بود. با زنش یه پسر و خواهرزنش اومده بود ماموریت. کلن 3 سالی بودن. خلاصه جمع و جورش کردم فرستادمش مغازه خیاطی و گفتم بهش که براش چادر جور کنه. من داشتم فکر میکردم که خود اسد آقا توی آن شلوغی چه میکرده. او که همیشه سرما و گرما کت و شلوار به تن داشت و کلاه شاپو به سر. هیچ وقتم امکان نداشت توی خیابان بدود. هم چاق بود و هم دویدن در خیابان را کار بی سر و پاها میدانست. گفت داشتم پشت سر جمعیت تون تون را میرفتم که برسم به معرکه، بلکه یه طوری جمعش کنم. از اون همه آدمی که دنبال گوساله می دویدن چند نفری هم بودن که می خواستن قائله رو تموم کنن. دوتا پاسبون هم با جمعیت می دویدن ولی فقط سوت می زدن. به میدون نرسیده فکر کنم 50 تای بچه و بزرگ دنبال گوساله می دویدن. محشر کبرایی شده بود. گوساله برگشت وسط خیابون. چند تا زن شازیدی داشتن فرار می کردن. طرف یکیشون می ره. نفهمیدم این زده بود یا خودش افتاده بود زمین. مچ پاش پیش خورد بردنش بهداری. بعدن همین آدم صاحب پیدا کرد. می اومدن مغازه حاج آقا به داد و قال. حاج محمد واسطه شد، قرار شد حاج آقا رضایت شوهرش رو جلب کنه. اونا هم تا چند ماه هر هفته می اومدن شهر، سری به مغازه می زدند و قند و چایی و بنشن مجانی می گرفتن و می رفتن. چند تا بچه افتادن زیر دست و پا. مش صحبت رعیتمون از صحرا اومده بود شهر، میوه و سیفیجات آورده بود. تنه مردم خورد افتاد توی جوب آب و لجن. تمام زندگیش بوی گند گرفت. این جوب دو طرف خیابان که به هیچ سمتی شیب نداشت، به خصوص در تابستان پر از لجن میشد. لجنی سیاه و بدبو که وقتی مغازه‌دارها یا رفتگرها با بیل از یک طرف شروع میکردند رد کردن آن، بوی گندش هوا را پر میکرد. مش صحبت افتاده بود توی همین لجنا. تازه زن سومشو گرفته بود. خیلی سر حال بود. یادته که دوتای قبلیش یکیش مرد، یکیش هم طلاق داد. زن جدیدش حامله بود. گفتم ای داد، بلایی سر مش صحبت بیاد، جواب این زن رو چی بدیم؟ بدتر از همه حاج فضل‌الله بود. نفهمیدم کجا گوساله زده بود بهش. پیرمرد بیچاره رو ناکار کرده بود. کارش کشید به بیمارستان و بعدش هم چند ماه توی خونه خودش خوابیده بود. گفتم حاج فضل‌الله؟ مشتبه گفت همونی که همسایه خونه قبلی ما بود؟ و اسد آقا شروع کرد. آره، این حاج فضل‌الله رو شما یادتون نیست. حاج آقام تعریف میکرد پاییز که میشد سهم اربابی اون که میرسید یه ماه تمام رعیت‌ها بار میآوردن براش. دنیایی داشت برا خودش. بعد از تقسیم اراضی وضعش خراب شد. زمیناش رفت، باغ و بیشش رفت، خونه به اون بزرگی شد خرابه. دخترش با یه معتاد تیمورآبادی عروسی کرد. پسر بزرگش معتاد شد. وسطی رفت کرمانشاه، شد گروهبان. زنش هم مرد. فکر کنم سال 50 مرد. خودش بود و پسر کوچیکه. این کوچیکه بچه درس خون و باهوشی بود. دوتایی توی اون خونه درندشت ویرونه زندگی می‌کردن. با مونس که از بچگی خدمتکارشون بود. خودش مریض احوال بود. پسرش هم 2 سال بعد از مرگ مادرش گم و گور شد. حشمت میگه خبر داره خرابکار شده. معلوم نیست ایرانه، عراق، لبنانه، کجاست. یه وقت دیدی عکسشو زدن توی روزنامه که یا کشته شده یا اعدامش کردن. خلاصه بیچاره حاج فضل‌الله افتاد توی خونه. هیچی هم نگفت. به روی حاج آقا هم نیبرد. من و حاج آقا یه روز رفتیم دیدنش، یه جعبه شیرینی بردیم. خیلی تشکر کرد. هی میگفت قسمت بوده حاج آقا. قصابا چی کار کردن؟ هیچی. کارت به دست دنبال خلایق میدویدن. اگه گوساله افتاد و دست و پا شکست، همونجا سرشو ببرن حلالش کنن. نزدیک گاراژ گیتی نورد که رسید، خورد به شازده طهماسب میرزا که داشت با زنش و پسرش از روبرو می اومدن. شازده رو که میشناسید، پسردار نمیشد. زنش نذر کرده بود خدا یه پسر بهش بده. پسرش رو که ختنه کرد، 10 تا محصل بی بضاعت رو لباس بده. حالا پسرش رو برده بود دکتر پانسمانش رو عوض کنه. کسی برای ختنه دکتر نمیرفت. دلاکا ختنه میکردن. ولی شازده برده بود دکتر. حالا هم لنگ بسته بود داشت برمیگشت قلعه که گوساله جلوش سبز شد. پسرم با اون لنگ قرمزش. زنش مهوشم شازده بود. با همه شازدگیش عقلش رسید. پرید دست پسرشو گرفت پرتش کرد تو دفتر گیتی نورد. خودشم رفت و شازده تحماس میرزا هم با شاخ گوساله پرت شد کنار پیاده رو. 2 ماهی آهناله میکرد. حاج آقا چند بار رفت عیادتش. به بهانه ختنه سرون پسرش کلی کله قند و شاخ نبات برد تا از دلش در بیاره. شازده هم اهل تعریف. هر وقت حاج آقا میرفت 4-5 ساعتی میشست چایی و شیرینی میخوردند و طهماسب میرزا هم شروع میکرد تعریف از شکار و مهمونی های پدرش و سوارا و عمل عکره‌ای که تو خونه اربابیشون بودن صحبت کردن. حاج آقا هم بعدش نمیومد. زنش مهوش خانوم هم خوش صحبت بود. پسرش چی شد؟ یه چی نشد. اونم یه قصه ای داشت خودش. خیلی شنیدنی. بعدن سر فرصت تعریف میکنم. حاج آقا هم اومده بود دنبال گوساله؟ حاج آقا نه. با مهمونا نشسته بودن روی تخت تعریف میکردن. شازده رو که انداخت چرخی زد و رفت طرف میدون پایین. اینجا که رسید هر چهار طرفش باز بود. هر طرف میرفت بدبختی بود. همه جا شلوغ. به هر طرف برمیگشت جمعیت چند قدم عقب نشینی میکرد. همونجا موند. مردم هم جمع شدن. گیج شده بود. این طرف و اون طرفی کرد رفت سمت پایین محله. همچین که گوساله پیچید سمت پایین محله دم در مرغ فروشی خورد به رحمت و برادرش و خواهرش که داشتن میرفتن دادگاه. اونا سرگرم دعوای خودشون بودن که پرید وسطشون و یکی دوتاشون رو ناکار کرد. کاغذ و سند و نامه و استشهاد بود که رو زمین و هوا پرواز میکرد. رحمت میرفت دادگاه چی کار کنه؟ هیچی. پدر اینا که مرد معلوم شد یکی دوتا زن دیگه هم داره. یکی خرم آباد، یکی هم صحنه. سر ارث و میراث درگیر بودن. زن صحنه‌ای اومد پیگیر ارث خودش و دوتا بچهش بشه، با یکی از گاراژدارا روی هم ریخت و طرفم مخفیانه بردش کرمانشاه. عقدش کرد و شرط کرد که برگرده شهر خودش و اینجا نمونه. یکی توی گاراژ باهاش اختلاف پیدا میکنه، میره به زن اولش میگه. جمع شده بودن برن دادگاه، اونا هم اومده بودن داشتن دعوای خودشونو میکردن که گوساله زد همه رو به هم ریخت. مردم از جلوی گوساله فرار میکردن و پشت سریا داد و هوار کنان دنبالش تا رسید به حاج حسن. حق العمل کاری حاجی پر از دوغ و ماست و کره و پنیر و میوه و هرچی که بشه از دهات بیاد برای فروش. دیدین که همیشه پر از جنس و مشتری بود. یه حیاط پشتی داشت که هم از تو در داشت هم از بیرون. در بیرون بزرگ بود. قدیمترا گاری میرفت و حیاط بار میووردن و میبردن. همیشه خدا هم قلقله بود. حاج حسن هم آدم درستیه. اینه که همیشه مغازه و حیاط پر از بار و مشتریه. ایبون اول رفت طرف مغازه. مشتری ها همه فرار کردن. چند نفری افتادن رو میوه ها. چند تا ظرف ماست و سبد میوه ریخ رو زمین. کلی میوه ولو شد که بچه ها خدمتش رسیدن. خلاصه شانس آوردیم. ایوون دید در حیات بازه، با همون سرعت رفت سمت حیات که مثلا فرار کنه. تنش محکم خورد به در، رفت تو و همونجا گیر افتاد. دوری توی حیات زد. چند نفر دهاتی بودن که جنس برای فروش آورده بودن. ایسا مرقی هم تو حیات بود که خودش فیلمی بود. همه الفرار. هر کس به زور از لای در اومد بیرون. حیوان هم چند تا سبد میوه رو ولو کرد وسط حیات، دید که کسی دوروبر نیست آروم شد. ایسا مرقی هم درها رو بست و شروع کرد به مسخره بازی و برای گوساله سخنرانی کردن. خیالم راحت شده بود. خسته هم بودم. واسده بودم سخنرانی ایسا برای گوساله رو گوش میدادم تا نفسم جا بیاد. اسد آقا مکس کرد، قاچ دیگری جدا کرد، با چنگال تکه تکه کرد و شروع کرد به آرامی هسته های هندوانه را جدا کردن. دو سه ماهی هر کس می اومد مغازه خرید، یه چیزی به حاج آقا مینداخت. حاج آقا را دست مینداختن. زنای دهاتی که با حاج آقا شوخی میکردن گفته بودن حاج آقا خواستید گوساله بکشید، خبر بدید مردا رو بفرستیم شهر جمع و جورتون کنن. حاج آقا هم چیزی نمی گفت، سرخ می شد و می خندید. دو ماه بعدش رفته بودیم خواستگاری، بحث گوساله شد. پدر عروس گفت همونجا که گوساله خورد زمین، دم ماسبندی می باس نمی زاشتین بلند شه، می ریختین سرش. مادر عروس گفت اسد آقا سرگرم جمع کردن حاید خانوم بود، بالاخره ناموس مردمه، نمیشه که با اون وضع بیفته کنار خیابون، مردم چی میگن؟ توی جلسه اداره نشستیم، همه همکارا زن و مرد. رحمانی برگشته میگه فلانی حالا نمیشه شما هم برید از قصابی گوشت بخرید؟ نصرت هم گفت اگه زده بود پسر شازده رو ناقص میکرد نسل عباس میرزا منقرض میشد، جواب تاریخو چی میدادی؟ میخواستم جوابشو بدم، خانوما نشسته بودن. یه پیرزن بامزه بود مال طرفای میونده، با حاج آقا شوخی داشت. میگفت اگه چپوچیا میومدن قارت چی میشد حاجی؟ صدتایی کشته میدادید. مجتبا که منتظر آخر داستان بود پرسید بالاخره چی شد اسد آقا؟ اسد آقا هم که قاچی هندوانه را زده بود به چنگال و تو هوا نگه داشته بود گفت هیچی بابا، خوردیمش. و هندوانه را دهانش گذاشت. Thank you.
Thank you.